گاهی پرستیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری، گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری، یک عمر هر دردی به من دادی، حس میکنم بین نیازم بود جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و دور تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شهید. شب گذشته شنیدید حضرت فاطمه سلام الله علیها در کنار پدر و مادر فرهیختهش رشد کرد و به شکوفایی حیرت انگیزی در راه ایثار و فداکاری برای اسلام رسید. او در همه مبارزاتی که پدر انجام میداد حضوری معنوی داشت و با انرژی سرشار خود عزم پدر را برای اعتلاء اسلام جزم می کرد. اکنون به ادامه این روایت فاطمی در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در صحرای احد و در میانه جنگ وقتی فاطمه به سوی پدر رفت، لبان خونالود پیامبر به لبخند گشوده شد و با اشتیاق به دخترش خوش آمد گفت. علی در کنار پیامبر ایستاده بود. نگاه فاطمه برای لحظاتی به نگاه علی دوخته شد. برقی از مهر و عشق بی پایان از نگاه هر روی آنها جهید و آسمان بارانی از نور بر روی این دو هم رزم پاشید. حکایت آمیز بود نگاه علی به سیمای فاطمه. قبل از آن که کلمه‌ای بگوید، نگاهش همه حوادث احد را به قلب دختر پیامبر گفت. از آنهایی گفت که ایستادم تا بشریت برخیزد. از آنها گفت که گریختند و پیامبر را رها کردند. و از آنها گفت که ناگهان گم شدند و بعدها حتی تا 3 روز بعد یکی یکی سر و کلشان در مدینه پیدا شد. و از آنها گفت که شهادت را انتخاب کردند تا پیامبر خدا بماند و پیروز شود. مدینه‌ای که در پیرامون پیامبر شکل می‌گرفت، چه سرنوشت پیچیده‌ای یافته بود. خون از سیمای پیامبر می‌چکید، قطره‌های خون مثل گلوله‌ای آتشین از شیار زخم بیرون می‌زد و راه خود را بر سیمای رسول خدا می گشود و بر دامنش می چکید. مالک ابن سنان خون زخم صورت پیامبر را مکید، شاید برای آنکه دو حلقه آهنین که در عضلات صورت پیامبر فرو رفته بود پیدا شود. ابو عبیده جراح این دو حلقه را از گونه رسول خدا بیرون کشید. دو دندان پیامبر نیز که سنگ خورده بود افتاد. علی به شدت مجروح شده بود ولی همچنان بر پای ایستاده بود و میکوشید. زبیر، طلحه و دیگر یاران پیامبر نیز خاکالود و خونالود بودند. ولی از اینکه میدیدند توانستند با کمک یکدیگر و پشتیبانی علی از جان پیامبر دفاع کنند، شادمان بودند. علی که با سپرش آب آورده بود، آهسته آب میریخت و فاطمه سر و صورت خونالود پدر را میشست و میبوسید. یک لحظه کوه احد به استقامت این دختر حسد برد. دختری که پدر و شوهرش در کنار هم با دشمن می جنگیدند و او از این که این دو راه خدا را می پیمایند و این راه را به روی مردم می گشایند شادمان بود. او رازیگه و مرزیگه بود. پدرش را می نگریست و قلبش در اوج شادمانی از لحظه های پرشکوه پیروزی به شدت می تپید. قامت مادر را به صورت حاله آسمانی در افق اندیشه خود می دید که مهربان و آرام و صمیمی به پیروزی رسول الله لبخند می زند. زمان زمینگیر شده بود. خدا به پیامبر سه معجزه داد: قرآن، علی و فاطمه. اسلام در قالب کلمات قرآن در سیمای یک مرد علی و در کالبد یک زن فاطمه بروز یافته بود. پیامبر این سه تصویر از اسلام را یک جا به بشریت ارائه کرد. این هر سه معجزه بودند و هستند و خواهند بود. هیچ کتابی مانند قرآن در تاریخ بشر پدیدار نشده و نخواهد شد. هیچ مردی مانند علی یافت نشده و نخواهد شد و هیچ زنی مانند فاطمه پیدا نشده و نخواهد شد. این سه معجزه با هم مشابهت ها و تفاوت هایی دارند. این هر سه نشانه خداوندند و خدا را به مخاطبان خود نشان می دهند. این هر سه راه خدایند و هر کس در متن پیام آنها حرکت کند به خدا خواهد رسید. این هر سه تکرار نشدنی و دست نیافتنی هند. هیچ زنی به قله‌ای که فاطمه بر آن گام نهاد نخواهد رسید و هیچ مردی تا آنجا که علی با بال و پر عشق و ایمان پرواز کرد صعود نخواهد کرد. این هر سه میثاق خدا با مردمند، میزان سنجش و داوری درباره چگونه بودن و چگونه شدن مردمانند. صور ناسوتی پدیده‌های ملکوتی‌اند. این هر سه با اراده خاص خداوند پدید آمدند و دلیل وجود خداوندند. این هر سه نقش جاویدان در تاریخ بشر داشته و خواهند داشت. این هر سه هادی و در نتیجه شافع شیفتگان و پیروان خودند. با همه این شباهت ها دو تفاوت آشکار میان قرآن و فاطمه و علی وجود دارد. به دلیل همین دو تفاوت فاطمه و علی خلق شدند. نخست آنکه قرآن تنزیل اسلام است و فاطمه و علی تأویل آن، و دوم آنکه قرآن اسلام را در ذهنیت مطرح می کند در حالی که فاطمه و علی اسلام را در عینیت نشان دادند و نشان دادند که انسان در فضای عشق به خدا و قرب به او از راه عمل و اخلاص تا کجا می تواند پرواز کند و اوج بگیرد. موجودات همه مظهر وجود مطلق خداوندند و همه با اراده الهی خلق شدند. ولی گاه اراده الهی به طور خاص متوجه یکی از تجلیات خود می شود و آن را خلق می کند. بدین گونه است که یک معجزه آفریده می شود. علی و فاطمه این گونه آفریده شدند. در سیر فیوضات الهی از لاهوت به جبروت و از جبروت به ملکوت و از ملکوت به ناسوت، تجلیات الهی با صور جبروتی و ملکوتی و ناسوتی خود به عرصه ظهور می رسند. این سلسله فیض از لاهوت آغاز می شود و تا ناسوت ادامه می یابد. ولی گاه بارقه‌های الهی از ناسوت راه خود را به سوی ملکوت می گشایند. فاطمه و علی دو بارقه الهی بودند که از عرش زمین بر فرش آسمان تجلی کردند و ملکوت را در قوس سعودی خود به لاهوت پیوند زدند. در این سیر سلوک آنها تقدیر تاریخ را تغییر دادند و به همین دلیل است که این دو معجزه نامیده شدند. دو معجزه‌ای که در تاریخ برای انسان رخ داده تا انسان را به سوی خدا رهنمون شود. بدون علی و فاطمه امکان هدایت بشر وجود نداشت. قرآن بدون فاطمه و علی بی تأویل می ماند و اسلام ناتمام و تاریخ بی فرجام. فاطمه و علی دو معجزند تا نشانه خدا در میان انسان ها باشند و راه خدا را از میان غبار شرک و جهل و شهوت و قومیت و آسای فردی و اجتماعی و خواستای طبقاتی به سوی افق روشن توحید و خداپرستی باز کنند. آنها دو معجزند تا نشانه‌های هدفداری هستی و جهتداری تاریخ باشند و تأویل روشن و گویایی از تنزیل قرآن ارائه دهند. آن دو معجزند تا با اعتراض‌های خود امکان پیدایش انسان تراز قرآن را در بستر تاریخ حفظ کنند. از سوی دیگر فاطمه و علی به یکدیگر شباهت‌های شگفت‌انگیزی داشتند. در لحظه تولد علی، مادر او در فضایی که در آن مرز میان ناسوت و ملکوت برداشته شده بود، حس ناشناخته‌ای را تجربه می‌کرد و در حالی که تنهای تنها بود، خود را به شدت به خدا نزدیک می‌یافت و در شرایطی فرزندش را به دنیا آورد که هیچ کس نمی‌دانست بر او چه می‌گذرد. ولادت فاطمه نیز حکایت شگفت‌آفرینی دارد. 40 روز دوری پیامبر از خدیجه به دستور خدا، در حالی که جانش از عبادت سیراب می شد و روحش در عشق به خدا و در انتظار تقدیر او بیتابی می کرد. سپس قرار گرفتن پیامبر در کنار خدیجه و آغاز شکلگیری فرزند در شرایطی که دیگران خدیجه را به دلیل همسری با پیامبر تحریم کرده بودند. و بالاخره ولادت فرزند و سخن گفتن مسیحوار او و اقرار به یگانگی خدا و نبوت پیامبر و همه و همه نشانه‌های معجزه بودند. گذشته از ولادت، علی و فاطمه از نظر فضای رشد و نمو و محیط زندگی خانوادگی نیز شباهت‌های عمیقی با یکدیگر داشتند. هر دو از خردسالی تحت سرپرستی و تربیت پیامبر رشد و نمو کردند. پیامبر و همسرش گرچه پدر و مادر علی نبودند، ولی پیامبر برای علی پدری کرد و خدیجه برای او مادری. این هر دو از نزدیک و از نخستین روزهایی که خود را شناختند شاهد خصوصی در این حالات و پوشیده در این لحظات عمر پیامبر بودند. در آغوش محبت خدیجه و زیر باران نوازش صمیمانه رسول الله رشد کردند. قرآن را بی درنگ و بی واسطه پس از نزول هر آیه از دولب پیامبر گرفتند. رسول خدا نیز هرچرا از وحی برای تربیت انسان می آموخت درباره این دو به کار می گرفت و این دو را آنطور که خدا می خواست تربیت کرد. علی و فاطمه از نخستین لحظات نزول وحی و ظهور اسلام مثل سایه در کنار قامت مقاومت پیامبر در حرکت بودند و شریک همه غمها و نگرانی های او شدند. علی اولین مردی بود که اسلام آورد و تا لحظه شهادت جوان مردانه بر پیمان خود با خدا پافشاری کرد. فاطمه نیز در شرایطی که پیامبر آیات قرآن را بر لب داشت در آغوش او شکفت. این هر دو سالهای مبارزه مخفی در مکه و محاصره اقتصادی و اجتماعی در شیب ابی طالب را تجربه کردند. در حالی که همیشه و همه جا نگران پیامبر بودند، پروانه‌وار به دور او می‌گشتند، خود را به آب و آتش می‌زدند و در رفاع از راه او از هیچ کوششی دریغ نداشتند. این هر دو پا به پای وحی در بستر زمان پیش رفتند. هر آیه قرآن که نازل می شد این دو آن را سرلوحه زندگی خود قرار می دادند. خود را به گونه قرآن می ساختند و خود را مظهر عینی آموزه های قرآن می کردند. چون این بود که راه رفتنشان، سخن گفتنشان، پوشیدنشان، نوشیدنشان، خوردنشان، کار کردنشان، انسشان با افتادگان و محرومان، رسیدگیشان به مسکینان و یتیمان و مستضعفان و گرایش‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های اجتماعی آنها درست‌ترین برداشت از قرآن بود. این دو در عبادت هم بی‌مانند، در شجاعت بی‌نظیر و در فداکاری برای پیام پیامبر بی همتا بودند. این دو شناخت عمیق نیز از یکدیگر داشتند. علی از لحظه ولادت فاطمه با او در یک آشیانه بود و در کنار پدر و مادر او میزیست. علی فاطمه را مظهر مجسم اسلام میدید. میدید که فاطمه در ذات خدا محو شده و در محبت او ذوب گشته است. میدید که فاطمه پیام مجسم است. شگفت آن که فاطمه به پیامبر فوق‌العاده شبیه بود و راه رفتن و سخن گفتنش تکرار بیکم و کاست رفتار و گفتار پیامبر بود. علی می دید که جاذبه و دافعه فاطمه مظهر جاذبه و دافعه خداست. می دید فاطمه هر که را که خدا را دوست بدارد دوست می دارد ولو یک مرد خانه به دوش و یا یک برده باشد. و می دید که فاطمه هر که را که با خدا دشمنی می کند دشمن می دارد ولو رئیس قریش باشد. می دید فاطمه مظهر خشوع در برابر خدا و مظهر خشم در برابر هر چه ضد خدایی است. می دید فاطمه شمعی است که در شعله عشق خدا می سوزد و راه خلق را روشن می کند و لحظه به لحظه و قطره قطره می گریزد. پیامبر همیشه می گفت فاطمه دخترم اولین کسی است که وارد بهش می شود. خدا به واسطه غضب او غضب می کند و به واسطه خوشنودی او خوشنود می شود. فاطمه دختر بهترین زنان عالم است. پاره تن من، نور چشم من و میوه دل و روح و روان من است. حوریه است به صورت انسان. آنگاه که در محراب می ایستد نورش برای فرشتگان آسمان می درخشد. خدا چنان در اعماق دل و روح او نفوذ کرده که برای عبادت خدا خودش را از همه چیز فارغ می کند. او بهترین زنان بهشت است. اگر علی نبود برای او همتا و همسری لایق وجود نداشت. جابر ابن عبدالله انصاری می گوید روزی پس از نماز عصر با اصحاب پیامبر در کنار او نشسته بودیم. ناگاه پیرمردی وارد شد. ژنده پوش و ژولیده و ناتوان و بیقرار بود. از پیامبر چیزی برای خوردن و پوشیدن طلب کرد. پیامبر گفت من که اکنون چیزی ندارم به تو بدهم، ولی تو را به خانه ای راهنمایی می کنم که شاید حاجات تو در آنجا برآورده شود. برو به خانه کسی که خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. مرد پرسید این خانه کجاست؟ پیامبر گفت خانه فاطمه. به آنجا برو که دست خالی بر نخواهی گشت. مرد پریشان با راهنمایی بلال راهی خانه فاطمه شد. به آنجا که رسید سلامی گفت و خودش را معرفی کرد و ماجرای پیامبر را گفت. فاطمه فرش زیر پای فرزندانش را که یک پوست بود به او داد. ولی پیرمرد آن را نگرفت. گفت این پوست کجای زندگی مرا اصلاح می کند؟ فاطمه که چیز دیگری نداشت به او بدهد، ناچار گلوبندی را که دخترمویش به او هدیه داده بود به مرد سائل داد که بفروشد و خرج زندگیش کند.
خب
خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت برداشت ما از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پنجم آن، خدا نگهدار.
شامی مختصر داری بگو، آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی آی آی که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت باخیش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کنند.
یک شب دلی به مسلق خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
ساعت سه من نمیدونم که اونقدر وقت دارم که چشم به آفتاب صبح فردا وا کنم یا نه. من نمیدونم، اما میدونم بدجور بدهکار خودم و خدای خودم هستم، بدجور بدهکار خلق خدام، و خدا کنه بخت اینو داشته باشم که قبل عزیمت از عالم حسابامو تسویه کنم.
ای دل چندی شیدی در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. چندان دعا کن در نهان چندان به نا اندر شبان که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا.
ساعت صفر. نزدیک ساعت صفر و باز نزدیک ورق خوردن یه صفحه دیگه از تقویم. سر میچرخونم و نگاهی به پشت سر به روز رفته و ساعتهای گذشته میندازم و زود رو بر میگردونم که راستش از خودم، از قد و حد و اندازم خجالت میکشم که از کلده صبح تا خود حالا یه جورایی از کم دنیا دلم پرغم بود و هست. شرم داشتم از خودم، از خدام که تو آینه نگاه کنم و چشم به چشم خودم بدوزم. آخه آدمم اینقدر حقیره؟ باعث تأسفه. آدمی که از کم دنیا دلش پر غم بشه و بخواد بترکه، آدمی که کم از غم دنیا بیاره و تو خودش جا نشه، قدش کوچیکه و قلبش حقیر. خودمو میگم آخه یه جورایی غم محک عیار آدمه و میزان سنجش رفاقت، که تو شادی همه هستن و اصلا تو عیش و خوشی هم دست و همراه و هم قدم بودن هنر نیست. رفیقونه که تو غم باشه، تو بارون قصه دستی که چتر باشه و شونه هایی که جای امنی باشه واسه گریه خوبه و خیلی میارزه. عین درک حد و حدود رفاقت محک تعیین عیار و معیار سنجش آدمیت هم همین غمه. غم چندین تا دسته و رسته و جنس و نوع و گروه داره. بعضی غما حقیرن، کوچیکن، بعضی دیگه بزرگ. بعضی غما واسه یه نفر یا یه خانواده است، بعضی دیگه واسه یه صنف و دسته و گروه، واسه یه اجتماع، یه جامعه. بعضی غما واسه یه روزن، بعضی ها واسه 40 روز و فوقش یه سال و چند سالن، بعضی دیگه نه. غمایی که نمیرن و نمیمیرن، غمایی که واسه مردم تو همه عصرها و نسل هاست. این جور غم قیمتیه، بزرگه و آدم باهاش پخته میشه، سوخته میشه، قد میکشه و قدر پیدا میکنه. غمای بزرگ واسه سینه های فراخ و دلهای بزرگه، واسه دلای دریایی نمردابی. آدمو میشه با غمش سنجید. غمت غم نام و نان و کم درهم و دینار دنیا باشه باختی، که با این غم آدم بزرگ نمیشه و منفعتی به دست نمیاره. اما یه غمایی، یه قصه هایی هست که نه میره و نه میمیره، غمایی که هست و همیشه تا همیشه است. آتشی که فرو نمیشینه و خاموش نمیشه، آتشی که چرک و ناخالصی و میسوزونه و ذوب میکنه، آتشی که عین آب باطن آدمو میشوره و جلا میده، آتشی که آتشکدش که مجمرش دلهای بزرگه، غمی، دردی، رنجی، تعبی، آتشی که نه در بند زمان میمونه و نه در قید مکان. غمی، دردی، رنجی، تعبی، شعله‌ای، آتشی برای همه عصرها و نسلها. خوشا به حال شما و خوشا به حال همه اونا که دل دریاییشون آتشخانه غمهای بزرگه.
غریب و خستم من، چه دل شکستم